من نه برای آدم‌های روشنفکر، برای قشر عامی و اکثریت جامعه هستن که شاید خیلی نتونن، خیلی ما بخوایم نمادهای آنچنانی ارائه براشون بکنیم که بتونن اصلا متوجه بشن و درکش کنن، چون این از راه دل داره منتقل میشه. ولی از گذشتم این ثابت شده، نمادهای بسیاری داریم که خیلی شاید عمیق نباشن ولی خیلی معانی خوبی برای ما دارن. میبینیم اون پرچما رو، اون پرها رو، اون علمها رو، نمیدونم علامتها رو، برای هممون یک معنی خاصی داره. برای هر کی، بچه کوچیک هم معانیش رو میفهمه، اصلا لازم نیست با هنرهای تجسمی با سبک و سیاقش آشنا باشه. به نظر من تو این مسیر ما باید بریم جلو و خیلی بخوایم این رو پیچیده بکنیم باعث میشه که مردم رو سردرگم به نظر من بکنیم. درست. به نظر من باید روی هنرهایی که به صورت سطحی تر هستند، و مهندس هم البته درست میفهمند، معمولا انقدر این واقع بزرگه، شاید ما خیلی سال بگذره بتونیم حق مطلب رو ما هنرمند رو ارائه
کنیم. مطلبی رو عرض کنم هم خدمت شما سروران گرامی خودم، هم شنوندگان گرامی برنامه. حق رو اگر معیار قرار بدیم و حقیقتا نگاه کنیم، اون چیزی که بنده طلبه هم بهش نگاه میکنم کنار نگاه هنری که شما بزرگواران دارید، این است که واقعا هنوز آنچه باید اتفاق بیفتد نیفتاده. مثلا نگاه میکنیم، حالا باز یه هنر مدرن صحبت کنیم، سینما. ما چند تا فیلم با موضوع و در ژانر عاشورا داریم؟ تقریبا هیچ. اگر بخوام اصلا ما ژانر عاشورا نداریم، در صورتی که میطلبید ما یه ژانری داشته باشیم به اسم ژانر عاشورا. حتی در نقاشی میطلبید ما سبکی داشته باشیم به اسم سبک عاشورا. این اتفاق، اون چیزی که آقای مهندس سلطان داشت میفهمن، من احساس میکنم هنوز این اتفاق نیفتاده. هنوز عاشورا به عنوان یک سبک، به عنوان یک ژانر در هنر ما، علارغم اینکه میطلبید حضور داشته باشه، اما حضور ندارد. آقای سلطان داشت، آقای نگاه شما همین بود موضوع؟
منم تقریبا نظر موافق شما رو دارم. حالا نمیخوام مثلا اونطوری هنرمندان خودمون رو و اون کسانی که دست اندر کار هستن زیر سوال ببرم، ولی واقعا نگاه میکنیم، نگاه منتقدانه میکنیم، این چیزی که دوستمون عرض کردن، هنر سطحی
و
آقای قربانی عزیز در رابطه با هنر سطحی و هنر مردم میگفتن، حتی هنرمندان ما در این موضوع هم داخل نشدن. چطور داخل نشدن؟ مثلا من یک کارناوال عزاداری رو خدمتون مثال میزنم. خب شما اگر ببینید در کنار این کارناوال عزاداری یک گرافیست، یک طراح صحنه حضور داشته باشه و این برنامه رو هدایت کنه، چقدر میتونه شکل بده به لباسها، به فرمها، به علائم. خب اینها رو میتونه تغییر بده و شکل درستی بهش بده. خب این کجا؟ و اینکه یه دستی راست راه بیفته که مثلا چهار تا از این کفراج بندها میان یه کفراج میبندن، یک پرچمهای آمادهی خریداره میشه، خب میاد اونجا و یه شکلی درست میکنن، شکل بسیار ابتدایی درست میکنن، که این همه گرافیست، این همه طراح، این همه هنرمند توی این مملکت هستن، از کنار این موضوع به سادگی رد میشن، از کنار این موضوع به سادگی رد میشن و حاضر نیستن کوچکترین اعمال نظری توی این زمینه داشته باشن، این رو پرزانته کنن. خب پرزانتش کنن، میشه پرزانته کرد. چطور شهرداری میتونه بگه آقا هر دسته‌ای که راه میفته کنار این یک گرافیست استخدام کنید، یک طراح
لباس
استخدام نمیخواد،
بلکه استخدام نه.
تو هر محلی اگر
میتونن بیان داوطلبانه،
هنرمند به محل بگی آقا بیا هیئت ما رو طراحی کن، میاد.
چقدر شکل این داستان عوض میشه، یا اینکه اورگانایزش کنی اینو، هوشمندش کنی این جریان رو، تا اینکه به اون شکل ساده بذاری بمونه، به اون شکل ساده بمونه. هنر این نیست که مردم همه بفهمند. ببینی من سر این موضوع با شما بحث دارم. هنر این نیست که شما هر چی میگی مردم بفهمن. پس موسیقی کلاسیک هم باید همه مردم بفهمن. شعر نو رو همه باید بفهمن. خب؟ ها؟ ولی خیلی ها متوجه نمیشن اینو. نمیشه اسم اینو گذاشت که هنر نیستند. هنر هستند.
نه آیه مهندس عزیز، من بحثم
یه چیزی
که
بگم، ما هنرمون رو اینقدر سطح هنر رو اینقدر پایین نباید بیاریم که برسونیم به سطح هنر مردم.
اگه اجازه بدید من در این مورد یه مقدار باهاتون زاویه دارم، به این جهت که من این که شما میفرمایید کاملا صحیح است در مورد هنر، ولی این هنر باید یک مقدار با موسیقی کلاسیک یا چیزهای دیگر تفاوتش رو ما براش تفاوت یعنی قائل باشیم، چون این هنر هنری است که با از طریق دل اومده. اول هنر نیومده ما رو به ذوق بیاره، دله بوده، حالا برای اون چیزی که وجود داشته ما میخواییم بیاییم هنر رو هم کمک کنیم موتور پیشران این باشه. این دوتا با هم متفاوته، برای همین باید از دل بیاد. یعنی من منظورم این هستش که موسیقی کلاسیک آفریده میشه، مردم رو به ذوق داره میاره، در کنار با هم رشد میکنن و میرن جلو، ولی در مکتب عاشورا یه اتفاقی میفته که برای ما اهل تشیع اصلا هنر رو بذاریمش کنار، اصلا یک معنی خاصی داره. از هممون از دوران بچگی باش آشنا هستیم، به ما یه چجوری بگم یه حسی رو میده، این روز اصلا خاصه برای هممون، حتی آدمایی که روشن فکر هستن یا خیلی علاقه خاصی به مسائل مذهبی و دینی ندارن، تو این روزها یه جوری میشه آدم، اصلا نمیتونه این رو پنهان کنه. برای همین این یه مقدار از نظر من به زعم بنده متفاوت هست از قضیه هنرهای دیگر.
دکتر قربانی، با همین تعریف شما، همچنین این سوالو از آقای دکتر پارام هم دارم، با همین تعریف شما هنرمند چه کار کرده؟ هنرمند برای همین حس و برآورده شدن همین حس چه تلاشی انجام داده؟
ببینید ما این نمادهایی رو که اینجا داریم از صنعت به قول گفتنی ذوب فلزات شروع میشه، نقش و نگارهایی که روش هست، خطاطی هایی که روش هست، روی علم ها داریم. بله. اینها همینجوری که آفریده نشده، اینها روش زحمت کشیده شده، تمرکز شده. هنرمندامون توی قرون مختلف و مخصوصا دوره معاصر خیلی زحمات کشیدن. من قسم این نیست که از همکارانمون تو بخش‌های مختلف خیلی هم بخوام حمایت به قول غیر ضابط مند کنم، ولی به واقع زحمات دوستان رو نمیتونیم نادیده بگیریم. ولی همونجور که اولم هم گفتم، ما در دوران نزدیک به بلوغ هستیم و تازه این دوران بلوغ هم حسیه که امروز داریم، شاید 50 سال دیگه به این نچه برسیم که اصلا در دوران جنینی بودیم در این دوره.
بله.
ولی یادمون نره در مورد حتی برنامه‌های تلویزیونی هم ما یادمون باشه سریال‌های چندین سریال خوب در این مورد دوستان زحمت کشیدن، در صدا و سیما زحمات زیادی کشیده شده. ولی اگر اینجور که آقای مهندس می‌فرمایند ما بخوایم که آقای مهندس سلطان تاش عزیز می‌فرمایند ما اگر بخوایم که با همراه کنیم خب کسی که طراح لباس باشه و موارد دیگه باید نظاممندش بکنیم، چون هر نفر میتونه که یک برداشتی از هنر داشته باشه، هر گرافیست، هر مهندس عمران، هر مهندس معمار، هر طراح لباس، اگر نظام و چارچوب داشته باشیم میتونه داخل اون حرکت کنه. من یکی از ترسام ببخشید،
موضوع جالب تر چیه؟ ما چند تا هیئت تو همین تهران خودمون داریم که هیئت هنرمندانه، اونجا هم ببینی همین اتفاق افتاده، یه داربستبند اومده داربست بسته و اونجا هم که اصلا متعلق به هنرمندان است همین اتفاق ساده تکرار شده.
دقیقاً. البته من بگم باز من این چیزهایی که میگم به زعم شخص خودم هست، چون یه حسه، به نظر خودم خیلی هم نباید این موضوع رو بیایم و پیچیدهش بکنیم. هنر به سادگیش قشنگه، ولی بله اگه بتونیم یه قانون نظاممندی داشته باشیم، آقای گرافیست اگر میخوای برنامه بدی باید تو این چارچوب باشه، نه برداشت‌های شخصی. من چند سال گذشته دیدم بعضی از دوستانمون که برای نوحه و موسیقی ها هستند، بله. چون موسیقی هم اضافه شده به این قضیه، خب موسیقی های استفاده میکنن که اصلا مناسب این مراسم نیست،
بله.
و ما نمیتونیم این مراسم به این مهمی رو دست هر کدوم از هنرمندها با هر طیف فکری بدیم. اگه براش قانون داشته باشیم، نظاممند باشه، مسیر مشخص، هنرمندهای بزرگتر بیان مسیر به ما بدن، من باش موافقم.
آقای مهندس فرام، شما
من از صحبت های هر دو بزرگوار، هم آقای دکتر قربانی هم آقای مهندس سلطان تاش، تشکر میکنم. همونطور که حسم هست و ابتدای عرایزم خدمتون بیان کردم، فکر میکنم هنرمندان از آثار هنری و از آنچه که خلق شده با آموخته‌های خودشون برداشتایی میکنن و نقد میکنن و بیان میکنن. این که آیه سلطان تاش عزیز فرمودن که بهتر هستش که ما به هر حال چیزهایی که قابلیت انجام داره، مثل این که مثلا در کارناوال‌های عزاداری میشه از هنرهای تجسمی طراحی صحنه هم استفاده کرد و به زعم شما هم که در همه محلات تحصیل کرده ها وجود دارن و
میتونن هنوز بگم بهش دسته.
آره،
لغت دسته علاقه بیشتری دارم تا اینکه بهش بگم کارنوال.
آره، در دستهای عزاداری میتونن بیان استفاده کنن و شکل بهش بدن و شکل عزاداری رو زیباتر و قشنگتر کنن. این رو در تمام هنرها من میخوام خدمتتون بگم. جناب مهندس، اتفاقی که افتاده بود در بیشتر هنرها، اونجایی که علم و دانش هنرمند میرسیده از خیلی از خروج‌ها و انحرافاتی که آقای دکتر قربانی گفتن جلوگیری شده، ولی چه جاهایی هم در واقع هنرمندی که این کار رو میکرده شاید مثلا برداشتش سطحی‌تر بوده و اومده با برداشت‌های خودش کارهای هنری رو خلق کرده که خارج از اون مسیر و چارچوب بوده. مثلا در مورد علم خدمتون بگم که خیلی از من یه مطالعه میکردم روی ساخت علم ها، خیلی از سازندگان نشانه ها و علم ها در واقع می اومدن از اعداد خاصی استفاده میکردن، مثل 6 تیغه، 13 تیغه و 15 تیغه، و از اون بیشتر رو انجام نمیدادن. در مورد 6 تیغه میگفتن 5 تن آل عبا و کلمه الله در وسط، در مثلا 13 تیغه 12 امام و کلمه الله در وسط، و در 15 تیغه 14 معصوم و کلمه الله در وسط. اما ما میبینیم که خارج از این داستان و اونهایی که با شکل دیگه، حالا مثلا شاید به علم، به عظمت علم تفکر میکردن، با تیغه های بیشتر و با سایزها و اندازه های بزرگتر هم اون رو تولید کردن. در تمام هنرها ما این رو داشتیم و داریم، و من در جمع‌بندی میخوام بگم که حرف هر دو بزرگوار رو مورد تایید قرار میدم.
خیلی ممنونم آقای دکتر پارم. از همه مهمانان عزیزم تشکر میکنم. یک بحث انتهایی و کوچک دارم با توجه به اینکه وقت ما به انتها رسید، این رو عرض میکنم. اولا اینکه به شنوندگان عزیزمون عرض میکنم، این بحث رو انشاءالله در برنامه فردا ادامه میدیم، چون حقیقت مطلب ابتر ماند و اون چی که باید میگفتیم و نتونستیم به سمع شنوندگان عزیزمون برسونیم. اما یه مطلبی هم که هست این است، مثلا در بنیاد فارابی، خیلی جاهای دیگه که بودجه دارند برای هنر، حالا اگر فارابی رو اسم بردم، یه نهاد سینمایی است و قسمتی از هنرهای تجسمی، بودجه مشخص برای هنر، سالها پیش روز واقعه تولید شده، نگاه میکنیم هنوز یک فیلم درست درمان به معنای واقعی که بیاید و عاشورا رو معرفی کند نداریم. با سه فیلم و با تعداد کمتر از انگشت های یک دست، اون اتفاقی که باید بیفتد نمیافتد. این رو تعمیم بدیم به همه هنرهای تجسمی. نکته امیدوار کننده حضور یک نسل جوانه، بچه‌هایی که دهه 70 به دنیا اومدن، دهه 80 به دنیا اومدن، بچه‌هایی که جوانتر از هنرمندهای قدیمی ما هستن، و اینها اتفاقا با هنر دیجیتال، با هنر مدرن دارن کارهای بهتری میکنن. من دوست داشتم یک مهمانی رو دعوت کنم، هادی محمدیان، دوتا اثر ساخته، فیل شاه و شاهزاده روم. خیلی حرفه‌ای، بدون اینکه اصلا بگوید من دغدغه انتقال مفهوم مذهبی دارم، چون انسان رو از نزدیک میشناسم و اصلا واقعا دغدغش انتقال مذهب است، خیلی حرفه‌ای تو فیل شاه از ولایت صحبت میکنه، از لزوم ولایت پذیری صحبت میکنه، اصلا عنوان یک بارم عنوان نمیکنه این کلمه رو. ان شاء الله که این نسل بیاید و کارهای جدید ارائه بده، ان شاء الله که یک روزی ما واقعا در کنار افتخار به عاشورا و به فرهنگ عاشورا، متولی و پرچمدار هنر عاشورایی هم باشیم. تشکر میکنم از سه عزیزی که امروز در خدمتشون بودیم، آقایان سلطان تاش، پارام و قربانی عزیز و شنوندگان گرامی. امیدوارم که در پناه ابا عبدالله حسین هر کجا که هستید برقرار باشید.
ما ملت امام حسینیم،
ما ملت 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 حسینی ایران. در شب عاشورای حسینی نوای لبیک یا حسین سر می دهیم.
لبیک یا حسین یعنی انک تکون حاضرا فی المعركه ولو كنت وحدك ولو تركك الناس واتحمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين.
ساعت 21 سراسر ایران اسلامی، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا سال الله، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا سال الله،
لبیک یا حسین. امشب راس ساعت 21 در سراسر ایران اسلامی. همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم از استدیو پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
من فدا تو، ترک روی لبا تو، تنین صدای علی تو صدا تو، توی که گرمیه صدا برای اهل حرم تسکینه، توی که با بودنت خواب حرم شیرینه، توی که گرمیه صدا برای اهل حرم تسکینه، توی که با بودنه خواب حرم شیرینه. بلا بدور از قد و بالا تو، دستا تو، چشمات، پاشو من بمیرم، پاشو پاشو ای امید همه. تو حرم دیگه هیچ کسی نمیگه ابو تشنمه، پاشو من بمیرم، پاشو پاشو ای امید همه.
تشنگی مرام مردان خداست تا دیگران بنوشند. عباس فرزند علی مرتضی است، فرزند جوانمرد ترین امیر در طول تاریخ، و این ساقی غیرتمند عباس ابن علی است، ماه بنی هاشم، دلاور بی بدیل دوران. او ستون خیمه حق است، رایت توحید، قامت عشق، آیت غیرت و فداکاری است. آری این عباس علی است، پرورده دامان سه امام، هم کلام و هم نشین پنج معصوم، همراه و ملازم دخت زهرای اطهر. این ابوالفضل العباس است، عباس علی است.
سلام علی یا ابا عبد الله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او را با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، با دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا، کربلا، کربلا، کربلا، کربلا، کربلا،
کربلا. انس ابن حارث یکی از شهیدان کربلا است. او از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود که در کربلا به یاری امام حسین علیه السلام شتافت. انس از پیامبر خدا روایت کرده است که آن حضرت با اشاره به امام حسین فرمودند این پسرم در سرزمینی به نام کربلا کشته می شود. هر کس از شما آنجا بود حتما به او کمک کند. برخی تاریخ نویسان معتقدند انس از کوفه خارج شد و قصدش این بود که نه با امام حسین همراهی کند و نه با ابن زیاد. هنگام دیدار امام نیز به ایشان گفت به خداوند سوگند از کوفه بیرون نیامدم جز اینکه جنگ با تو یا همراهی با تو را خوش نداشتم. ولی خداوند در دلم انداخت که تو را یاری کنم و به من جرأت داد که با تو همراه شوم. روز عاشورا انس ابن حارث کاهلی به میدان آمد در حالی که این چنین رجز می‌خواند: خاندان علی پیرو رحمانند و خاندان ابو سفیان پیرو شیطانند. آنگاه 18 تن از آنان را کشت و سپس به شهادت رسید.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
ما ملت امام حسینی.
ما ملت حسینی
ایران در شب عاشورای حسینی نوای لبیک یا حسین سر می دهیم.
لبیک یا حسین یعنی انک تکون حاضرا فی المعرکه ولو كنت وحدك ولو تركك الناس واتحمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين
لبيك يا حسين
لبيك يا حسين
ساعت 21 سراسر ایران اسلامی لبیک یا حسین
لبیک یا حسین لبیک یا حسین.
که دیباچه خلقت سروده می شد نامی به بلندای تمام تاریخ شروع به درخشیدن کرد، نامی که به اندازه تمام قافیه های جهان از عشق سرشار بود، از عاطفه سرریز و از مهر آکنده، بس که از ذات سلحشوری قدرت میکائیل در بازو و زبان حضرت جبرائیل در بیان داشت، حدیث عاشقیش فراتر از زمین در تمام کهکشان و در زبان اهالی ماورا جاری بود و این محرم بود که خبر از حادثه ای تلخ در روی زمین می داد، حادثه‌ای که بدترین نامردمان تاریخ بهترین مردمان تاریخ را به شهادت می رساندند.
صدای میگه اول تو راه میاد میگه اول صدای آه میاد میگه اول فرد نگاه میاد، میگه ابد فرد صدای آه میاد.
انشاءالله رأس ساعت 21 تنین لبیک یا حسین در سراسر ایران عزیز به گوش میرسد.
گمان کنم که این صدا حسینه تا خیمگاه میاد، میگه اول فرد صدای آه میاد، میگه اول فرد یکی تو راه میاد. گمان کنم که این صدا حسینه تا خیمگاه میاد، میگه اول فرد صدای آه میاد، میگه اول فرد یکی تو راه میاد، میگه اول فرد. گمون کنم که این صدا حسینه تا خیمگاه میاد.
این روزه است و همه بخونن
صدای آه میاد، میگه اول فرد یکی تو راه میاد، میگه اول فرد. گمون کنم که این صدا حسینه تا خیمگاه میاد، میگه اول فرد چجوری ببرم خیمه، مگه نمیدونی قول دادی چی سرت اومده مادرت اومده، باشو نبینه که افتادی. تو خیمه ها هنوز صدا میاد، صدای ناله و دعا میاد، تو خیمه ها صدای ناله و دعا میاد، صدای گریه های بچه ها صدا حسینه تا خیمگاه میاد، میگه اول فرد چجوری ببرم خیمه، مگه نمیدونی قول دادی چی سرت اومده مادرت اومده، پاشو ببینه که افتادی. چی سرم اومده مادرم اومده، پاشو نبینه که افتادی. تو خیمه ها هنوز صدا میاد، صدای ناله و دعا میاد. تو خیمه
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین.